شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، قبل از اینکه مطابق معمول به اون بحث اصلی ما که راه حل های اون ستون پایه های قدرت بود که چگونه برطرف بشن، میخواستم خواهش کنم که در مورد مسائل روز ایران خبرها و نظراتون بفرمایید.
فرض کنم که از مسائل روز یکی همون بحران اتمی است که ناگزیر باید به آن پرداخت، یکی گزارش آقای احمدی نژاد است درباره کارنامه یک ساله خود، یکی همچنان مسئله جنگ است که از نو شده، بازارش داغ شده، و یکی هم سندیش که آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرد و پیامدهای جدیدی که پیدا کرده بستن.
بله،
اما از اتون که شروع کنیم، در مورد کره شمالی دفعه پیش گفتیم که گفتن که تا بفهمن این آزمایش اتمی بوده یا خیر و اگر اتمی بوده موفق بوده یا نه زمان لازم است، و این هفته اون وقت گفتن دو هفته، ولی حالا همون یک هفته که باید کرده. امریکایی ها میگویند که آزمایش اتمی بوده ولی شکست خورده، ناموفق بوده. حالا کره شمالی میگوید که آزمایش دومی رو در دست اجرا دارد. این به معنای این است که اولی شکست خورده، دومی میخواد بکنه، یا به معنای این است که بی‌اعتنایی به قطعنامه شورای امنیت. در هر حال شورای امنیت قطعنامه‌ای رو به اتفاق آرا بر ضد کره شمالی تصویب کرد که از جمله مواد اون اختیار دادن است به اعضای این شورا در تفتیش کشتی‌هایی که از کره به کشورهای دیگر جنس می‌برند یا از کشورهای دیگر به کره جنس می آورن، و یک رشته محدودیت ها. آقا خانم رایس گفته است که این قطعنامه می باید که درس عبرتی باشد برای ایران، و ایران به خود بیاد که حواس جمع بکنه که در باره اون هم این قطعنامه صادر خواهد شد. عرض کنم به شما آقای البرادعی هم دیروز جمع کرده بود کارشناسان اتم رو، و اونهایی که در کار جلوگیری از گسترش اسلحه اتمی هستن، و در اونجا گفت که با این وضع که داره پیش می رود 30 کشور دیگر هم می روند روی خط تولید سلاح اتمی. به ترتیب یک چشمانداز دنیای اتمی تشکیل کرد که آینده بسیار پرخطر. خب این چشمانداز هم به کار این میاد که فشار به ایران برای جلوگیری از تولید سلاح اتمی بیشتر بشود و موجه‌تر بنماید. در این میان چندین نوشته، بعضی از اونها اطلاع و تحلیل، بعضی تحلیل، در امریکا منتشر شده، حاکی از اینکه جنگ با ایران یک امر قطعی است. یک جنرال امریکایی هم به اسم مک آینر نی این گفته است که دیرتر از 2007 دیگه بی‌معنی است، به لحاظ اینکه این فاصله است که میتوان ایران رو از تولید سلاح اتمی ناتوان کرد با ضربه زدن. و در اینکه روش این جنگ چگونه خواهد بود، بنابر این نوشته ها، هم دریایی است هم هوایی، و شروع می شود از زدن پایگاه های موشکی ایران، خونسا کردن تهمانده نیروی هوایی ایران
و تأسیسات اتمی
و بعد تأسیسات اتمی، بعد نیروی دریایی ایران، توانایی های به اصطلاح مقابله با نیروی دریایی امریکا، بعدم تأسیسات اتمی که گفتن 1500 هدفه در مجموع. حالا چگونه میشه 1500 هدف زد و به مردم عادی صدمه وارد نشود؟ این یک سوالیش که جواب ندارد، یعنی جوابشو میدونیم، این ناشدنیست. قبلا هم جنگ تمیز آقایان رو در عراق و نیز در افغانستان دیدیم.
در همین مصاحبه با روزنامه یهود، من نمیتونم اسمشو درست تلفظ کنم، اسرائیلی، همین جنرال آمریکایی اگه اشتباه نکنم بود که میگفت 30-40% دقت در زدن کافی است، یعنی معمولا اونطوری است.
برای اینکه اون میگه به مدت 5 سال عقب بندازه.
بله
اگه بخواد دائم عقب بندازه دیگه باید کنفیکون کنه.
بله.
حالا یک بی بی سی مدت دیگری انتشار داده که چرا امریکا میباید، عرض کنم که سلاح اتمی تاکتیکی در جنگ با ایران به کار ببرد. اولا چرا باید این جنگ بکند؟ ثانیا چرا باید که از اون سلاح استفاده کند؟ میگوید به این که اگر جنگ رو نکند، با توجه به وضعیتی که بعد از جنگ ویتنام پیش آمده و دنیای عرب و مسلمان پی برده است به این که ارتشهای غرب توان جنگیدن، انگیزه جنگیدن رو ندارن، نتیجه توان جنگیدن رو در روی زمین ندارن، ارتش اسرائیل هم به همین ضعف گرفتار شده، در صورتی که جنگی انجام نگیرد و این توان ایران بتواند توان نظامی خود رو گسترش بدهد، دیگه سلطه اسرائیل بر منطقه همراه با سلطه امریکا بر منطقه ناممکن می شود. مسئله اصلی از اول هم بر همه معلوم بود، مسئله اصلی همینه و برای این باید جنگ می شود. اما حالا چرا باید بمب‌های اتمی، به اصطلاح همین سلاح اتمی تاکتیکی به کار برد؟ هم برای اینکه تأسیسات اتمی زیرزمینی ایران رو از بین ببرن، و همین که برای مدتی نامعلوم بگوییم برای همیشه ایران رو به عنوان یک توان نظامی بساط نظامی اقتصادی از صحنه خاورمیانه خارج کنن. این همون تهدیدی است که امریکایی ها به ترتیبی که جنرال مشرف گفته به پاکستان کرده بودن که اگر راه نیایی پاکستان رو برمیگردانیم به اصل حجر. طبیعتا برای کشوری از این بمبای اتمی تاکتیکی بزنن پیامدهای رادیواکتیو که به بار می آورد از هم معلوم نیست، برای اون مردم زندگی باقی بگذارد چه برسد به اقتصاد ارتش و این حرفا. این هم صحبتی که بی بی سی کرده. اما خود آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیروز در مجلس که دور جدیدش افتتاح شده در اونجا گفته است که کشورهای عرب میانه رو به ایشون مراجعه میکنند و نگران آنند، میخوان با اسرائیل صلح کنند، مایل شدن با اسرائیل صلح کنند تا عرض کنم به شما در برابر خطر ایران به خصوص ایران اتمی یک جبهه مشترکی بشود در منطقه به وجود آورد. خب حالا این فرض کنیم که این واقعیت پیدا کند، این همچه فرضی، نتیجه این می شود که این حکومت آقای خامنه ای و این دستیار نادان او آقای احمدی نژاد دیگر مسئله انزوای ایران و برانگیختن این خطرها تنها نیست، بلکه دیگه وارد مرحله عمل می شود و جفه سازی بر ضد ایران هم در منطقه. اون عراق هم که حکومتش شکاف درش هست، اون قانون به اصطلاح فدرالیزم را هم که تصویب کردن و کشت و کشتار هم ادامه دارد و اون گزارشی که میگوید که در این مدتی که از جنگ امریکا با عراق میگذرد 655 هزار کشته شدن، میزان مرگ و میر از 5% قبل از این جنگ رسیده به 13 در هزار. حالا اونهای که مبلغ این شدن که امریکا به ایران حمله کند اونا خب زورپرست های دست نشانده بیش نیستن، اما مردم ایران باید حواسشون جمع کنن و توجه بکنن به اینکه خطر جدی است و هرگاه اونها عمل نکنند باید همه این عواقب رو تحمل بکنند. بین از اونهایی که امریکا رو تبلیغ میکنند به جنگ با ایران، اونهایی هم که دائم این مردم رو میترسانند که اگر تکون بخورید انقلاب میشود و انقلاب هم خشونت است و بابا، حالا باید به این سوال جواب بدهند: اگر مردم عراق تکون خورده بودن، یه جنبش همگانی کرده بودن برای برداشتن یک رژیم درمانده‌ای مثل رژیم صدام حسین، بیشتر از این 655 هزار کشته می دادن و بیشتر از این وطن کشورشون ویران می شد و بیشتر از این تجربه می شد که الان شده؟ یه سوالیست. اگر مردم به خصوص جوانان کشور به این سوال خوب توجه کنند، درش تأمل بکنند، متوجه می شوند که یک ملتی که از خود سلب مسئولیت بکند و عمل نکند وقتی باید بکند، فرصتی که دارد مختنم نشمارد برای اینکه این کشور بزرگ بشود، اون وقت دیگران به جای او عمل خواهند کرد و در جهت نابود کردن کشور او عمل خواهند کرد. بالا در داخل بریم ببینیم آقای احمدی نژاد چی گزارش فرمودن راجع به یک سال حکومتش. وقتی ویلون لمن کفر اون نمرود، وای به حال اون کسی که نمرود به اون یک کافر. حالا ببین این آقای احمدی نژاد چه دروغایی میگوید که آقای زرقام گویا سرپرست رادیو تلویزیون است، اون میگوید که آقا این دروغا رو ما نمیتونیم تبدیل کنیم، برای اینکه خب این روزانه مردم، این زندگی روزانه شون، چگونه ما بگیم که ارزان تر شده وقتی که اونها گرانتر میخرن. از جمله این گزارش این آقا این است که میگوید بله که ما تورم رو از 50 خورده درصد کم کردیم، رسوندیم به 10 خورده درصد. حالا یه دفعه هم اینه بعد گفتگو کردیم که چگونه این تقلب رو انجام میدن. یه 300 تا اون کالا رو با هم جمع میکنن، معدل میگیرن، میگن که ارزان شد. حالا که اون 300 تا، از این 300 تا تعداد کمی کالاهایی هستن که مردم روزمره مصرف میکنن. مثلا از فرمایشات ایشون این است که خب چرا گوشت مرغ گران شده؟ میگه به لحاظی که از ترس آنفلوانزای مرغی ما میلیون ها مرغ رو کشتیم. حالا در غرب که به اصطلاح آنفلوانزای مرغی در یکی دو جا گفتن که نه، یکی دو مورد دیده شده. سبب شد که قیمت گوشت مرغ سقوط کرد، برای که مردم از ترس اینکه گوشت مبتلا باشد نخریدند و در ایران وارونه شده، گران هم شده. این بیچاره گفت دروغ خیلی بزرگ بگی که مردم باورشون بده، اما نگفت که دروغایی که بزرگ بکن که مردم روزانه باید سرکار دارن در جا میفهمن که خیلی گلگوشات دروغ میگی. اینا شاهدهای اون آقای گوبلز هم، اما جا و محل دروغ گنده رو بلد نیست آقای احمدی نژاد. چنان گنده میگوید که گوه مرغ پخته هم خندش بگیره. خب حالا میگه سه نوع به اصطلاح تورم داریم که تورم واقعی که وجود دارد و که قابل انکار هم نیست ما پایین آوردیم. یکی تورم الغایی گروه های سیاسی مخالفه. با سومی هم نفهمیدیم فرق زیادش با اون دومی چیه، برای اینکه اونم میگوید که الغایی است. از اموری که الغا برمی دارد دو تاست، و زندگی روزمره مردم رو تشکیل میدهد. یکی مسئله گرانی و ارزانی است و قوه خرید مردم، یکی هم عرض کنم به شما مسئله بیکاری است. گرانی گوشت 50% رفته روش، حالا شما هی بیا بگید که ما 15% تورم رو که تازه اونم رقمش دروغ میگویی آوردیم به 10%. اون در عمل میبیند که گوشت شما بگو گوشت 4000 تومانه، او در روزانه گوشت تازه به اصطلاح میگن پاتی پاتی میخره 5700 تومان، در گوشت تمیز حدود 8000 تومان، گوشت مرغ 6000 تومان. خب این چجوری شما باور کنه از شما که ارزان شده؟ خب یا مسئله بیکاری، حالا شما هی بگو که من کم کردم، اما وقتی جوانی میرود این در سوئد نشون دادن یک ساعت فیلم در باب فروش کلیه در ایران، صفهای طولانی که بسته می شود و مردم از فقر پیر و جوان میرن اونجا و کلیه می فروشن. و این رژیمی که گویا عدالت گستره است، به جای توزیع عادلانه درآمدها رانتخاری رو باب کرده و عرض کنم به شما بعد این دو حکومت بابت فروش هر کلیه 1,000,000 میده، 1,000,000 از قیمتش خود حکومت میپردازد. اینم از عدالت گستری های این رژیم است. در دنیا ظاهرا تنها کشوری است که رسما از مردم کلیه میخرد. 1,000,000ش این میده، 2,000,000 هم اون کسی که احتیاج به کلیه دارد، 3,000,000. بعد وقتا به سلاب فروشنده به 2,500,000 هم راضی میشه. خب این وضعیت مردم است در زندگی روزمره شون. حالا از خود مردم پرسیدن و این نشون میده میزان محبوبیت آقای احمدی نژاد رو در جامعه ایرانی. 77% میگویند که زندگی گرانتر شده در زمانی که این آقا تصدی فرموده. 77%. وقتی که پرسیدن از اونها که احتمال میدید که ارزانتر بشود، در اینجا میزان کسانی که احتمال میدهند ارزان در بشود 3.5%. یعنی کسانی که مسئله شون مسئله گرانی نیست، این طرفدارای آقای احمدی نژاد هم همین 3.5% هست، منطور آقای خامنه ای. یه جامعه وقتی میخواد بگوید مخالف است با یک دستگاهی، به این ترتیب بیان میکنه. اتفاقا امروز یک کسی از ایران آمده بود و میگفت به این که چندین مطلب گفت که گویای همین واقعیت هست. یکی از اونها افزایش انزجار است از آقای احمدی نژاد، خصوصا نزد جوان ها، هم به لحاظ این که به جای این که درآمد نفت رو به سفره های اونها ببرد، جرانی رو برده به سفره های اونها، یعنی سفره های اونها رو خالی تر کرده و بیکاری رو بیشتر کرده، هم به لحاظ این که کشورشون رو در معرض خطر قرار داده و در دنیا منزوی که بعد بی اعتبار و تحقیر کرده با گفتار و کردار فیش در ایران و خارج از ایران. و یک نکته خیلی جالب این که چون این رژیم شنیدید که لابد تازگی آقای احمدی نژاد مدعیش رو گفته است که بله آقای بوش گفته اون کاری هر کاری که میکنه خدا به او الهام میکنه و در واقع خدا به ما الهام میکند و به او شیطان الهام میکند.
در گفته که شبیه هم هستیم، هر دومون به ما الهام میشه، ولی مال ایشون با شیطان در ارتباطه. من و صراحتا گفته من با خدا ارتباط دارم.
خب حالا با این ترتیب، اولا که خب این از نادانیش که نمیدونه که شیطان الهام نمی کند، الغا می کند. به اصطلاح وحی و الهام خاص خداوند است. یک. دو این که خب با این ترتیب دیگه محل عملی برای آقای رهبر و بالاتر از او برای امام زمان نمیموند. خب این آقا مستقیم متصل است به خدا. زیرا به این دو مقام را هم به این ترتیب این آقا میزند. سه این که خب این دکان رو وقتی که شما کردین متا رابطه با امام زمان، رابطه با خدا رو، خود دیگران هم اینه میکنن دکان. گفت میگه در شهرک غرب یک گروهی به این عنوان که برای ظهور حضرت حجت میباید که در این دختر باکره بر جا نماند، جوانهای سرا شهبتران الواد به جان دخترهای مردم افتادن. به تعدیبی که رژیم دیده فضاحت شده رفته یه اونجا دشگیر کرده. شما بنگرید که این مقامی که به حضورش نافی قدرت می بود و می باید که پاسدار ارزش های برین معنوی می بود، کار به جایی برسد که وسیله این گونه اعمال بشود.
بله.
و این بلای فساد معنوی اخلاقی است که این رژیم ایران رو دارد به آن مبتلا می کند و این ابتلا به نظر من بسیار بسیار خطرناکتر از اون زیانهای مادی و اقتصادی است که بسیار عظیم است. خب حالا می رسیم به قسمت دیگری که مربوط می شود به این انتشار سند. آقای خامنه ای صحبتی کرده و گفتش که بله این اسناد به تدریج منتشر خواهند شد.
بله فهمیدم، به طور مناسب و به تدریج.
بله به طور مناسب و تدریج منتشر خواهند شد. پس معلوم به این که اسناد دیگری هم هست که از چشم مردم تا این زمان مخفی مونده. این یک اعتراف. یه ادعا کردن که این دلیل از شکست نیست. خب به دلیل بر چیست آقای محترم؟ خود گفت دید نص اجتهاد در مقام نص باطله. نص سند میگوید چون شکست خوردیم چشم انداز پیروزی هم تا 5 سال آینده نیست، ما این قدنامه رو بایی وزیدیم برم جانو زر سر کشید. خب شما با وجود انتشار سند که دست مردم است میگویی ما شکست نخوردیم، باز همون قضیه گوبلز میشود. آقا گوبلز گفت رو بزرگ بگو، اما نگفت در برابر سند بگو. خب این دروغگویی جز گناه های کبیره نیست؟ آقای رهبر به این آشکاری جلو چشم مردم و دنیا دروغ میگویی، باز تو صلاحیت رهبری داری؟ حالا این یک سوال، سوال دوم از خود مردم است. با وجود این که آقا سند منتشر کرده و میگوید که آه این سند حاکی از این است که این باستارهایی که میگفتن ما جنگ توده‌ای میکنیم پیروز میشویم، رسیدن به اینجا که بمب اتم و لایزر میخواهم و میگویند که زمین بدهیم زمان بگیریم، به اصطلاح جنگ رو الان متوقف کنیم تا خود رو مجهز کنیم بعد بریم دوباره پس بگیریم وضعیت رو. در واقع این شکست رو آقای خمینی نوشته به پای پاسدارها و خداوند که اینطور خواسته است که آقا شکست بخوره. حالا شما آمدی میگی که این شکست نیست، پس چیه؟ قطنامه بوده؟
بله ایشون میگن که ایشون چرا که امام عظیم و شأن امت مظهر استقامت ایستادگی و امید به آینده بود و در همه تصمیمات جنگ پذیرش قطنامه و دیگر حوادث بر همین اساس عمل کرد و به ما نیز همین روش را آورد. بنابراین این کار
شما هم آماده قاعدتا باید آمادگی جام زهر در مورد اتم رو دارید، اینجور به معلوم می شود. چون اتفاقا یک اطلاعی هم از داخل می گوید که این آقا به اصطلاح دارن شرایط آماده می کنن برای اینکه اگر کار به اونجا رسید و بگن که خب ما تا اینجا مقاومت کردیم و حالا چون مصلحت اینطور اقتضا کرد، همونطور که حضرت امام در مورد جنگ عمل کردن، ما هم در قضیه اتم عمل میکنیم. این یک زمینه سازی برای اون تسلیم است. خب حالا باز دوباره سوال از مردمه. شما وقتی یک رژیمی با شما روبروست، به این خود فقط پخش میکنه، انتشار میده، بعد میاد آقای رهبر در توجیه اون سلط به این گله گشاده دروغ میگوید. حالا اگر این دروغ رو برای این میگوید که این جام زهر رو سر بکشه، از شما این سوال است، شما چقدر توان دارید که به اصطلاح باج این جام زهرها رو بپردازید؟ یه بار که 8 سال جنگ یه نسل خود رو از دست دادید، به قول این آقایان 1,000 میلیارد دلار هم زیان روی دست شما گذاشته شد. این هم که بحران اتمی است، این زندگی روزمره شماست، حاصل شما از این بحران گرانی است، فرار مغزها، فرار سرمایه ها، رکود اقتصاد. و وقتی این جام زهر و این آقایان سر کشیدن، شما خیال نکنید که این اونها را میگن خب بله بسیار خب شما جام زهر سر کشید و بس اوضاع رو برا شد. نه، اوا پیامت ها دارد. اونها در برصدت میشوند کنترل کنند، و این کنترل در واقع میشود کنترل زندگی حیات ملی شما.
بله.
حالا اعلام شد که باز از این بحران خلاص نشده، یه بحران دیگه هم آقایان چون بدون بحران که این رژیم حیات ندارد بسازن، اون وقت چی میمونه از کشور شما؟ و میترسید چی دارید که میترسید از دست بدهید؟ اول بشونید با حسابی بکنید ببینید چی دارید میترسید اگر تکون بخورید از دست شما برود. اما این که میترسید میگوید اینا میکشند، اولا نه اینطور نیست، اونا هم انسان هست. اونهایی که اسلحه به دستشون میدن میگویند برو بروید به مقابله مردم، اونا در چپاول ها شرکت ندارن، اونا سران سپاه هم که در این چپاول ها شرکت دارن. هنوز این قرارداد با ژاپن، اون ژاپنی ها گفتن نمیخواییم
در قرارداد آزاد کنن.
بله، سپاه آمده میگه به تا بدید به من. آقای حکومت آقای احمدی نژاد دستور داده است که هر قراردادی اول باید با سپاه بسته میشود. اگر سپاه گفت من نمیتوانم، به شرکت هایی که سپاه میگوید، سفرا از این مامورین افراد سپاه و واواک و زندانبانها، استاندارها، همینطور نزدیک به تمام وزیران از همین قماش، مجلس هم که یک اکثریت بزرگ از این آقایان هم. خب اینا چه قوه جنگی دارن که اگر وقتی جنگ پیش آمد انگیزه دارن که بابت او برون به جنگ هم. اینا تو دنبال راندخاری هم. هرگاه واقعا بنابر مقاومت باشه، باید که اولا یک اقتصاد مقاومت، ثانیا یک نیروهای مسلحی که از این راندخارها تشبیه شده باشد و افراد وطن دوست که انگیزه دارن و انگیزشون دفاع از ایران است، اینها تصدی کنن نیروهای مسلح کشور رو. ولی با تصدی این آدم ها احتیاج به امریکا ندارد. هر آدم عادی هم در هر جای دنیا میفهمه که این رژیم مقاومت ندارد. شما مردم فریب اون دروغای اینا رو نخورید. این مانورهای نمایشی رو که میدهن اینا برای نمایش تلویزیون است و اینکه فریب، ولی واقعیت نداره. واقعیت اینه کسانی که 40% تولید ملی رو به عنوان رانت میخورند و میبرند، چگونه میخوان از وطن دفاع کنند؟